أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود، آیات 119 به بعد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، و اگر خدای تو، پروردگار تو میخواست مردم را یک امت قرار میداد. ولا یزالون مختلفین، ولی مردم همواره در اختلاف هستند. الا من رحم ربک، مگر کسی که پروردگارت به او مرحمتی کند، مورد لطف و رحمت خدا قرار گیرد. ولذالک خلقهم، و برای همین آنان را خلق کرده است. و تمت کلمت ربک، و سخن پروردگارت بر این رفته است. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، که حتما جهنم را از جن و انس یک سره پر خواهم کرد. فرمود که ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اگر خدای متعال میخواست مردم را امت واحده قرار میداد، یعنی هیچ اختلافی بین مردم نه. الا من رحم ربک، یعنی کسی که مورد لطف و رحمت خدا قرار بگیرد، از مرحله اختلاف عبور میکنه. اهل اختلاف کردن نیست. یعنی اگر همه انبیا و اولیاء الهی یک جا جمع بشن، با هم اختلاف نمی کنن. چرا؟ چون مورد رحمت خدا قرار گرفتن، مرحمت خدا شامل حال اونها شده. الا من رحم ربک، و این اختلافاتی که بین ما وجود داره به خاطر چیزهایی است که عرض شد که عمده مربوط به اختیار و انتخاب ماست، یعنی یا همه از حسن انتخاب برخوردار نیستند یا عده سوء انتخاب دارن، یعنی نمیخوان که حرف حق رو قبول کنن و بپذیرن. از این که خدای متعال اونها رو حق طلب و عدالت خواه و کمال جو آفریده راضی نیستن، اینو میگیم سوء انتخاب. فطرت همه ما کمال خواهه، خدا خواهه، حقیقت جو هست. کسانی که به این خلقت خدا راضی هستند و انتخاب اختیاری اونها همینه، میگن خوب شد که خدا ما رو این گونه آفرید که هدف فطری و جبری درونی ما رسیدن به خداست، رسیدن به حقیقت. اینها حسن انتخاب دارن، اما اونهایی که از این خلقت خدا راضی نیستن و در طول زندگی با خدا مقابله میکنن، با حقیقت می جنگند، هر کجا بوی از حقیقت بیاد اینها اونجا مقابله میکنن، میگردن تو دنیا ببینن کجا حقیقت بیشتری هست، انسانهای حق جوی بیشتری، حق جوی بالفعل بیشتری هستند، با اونها مقابله میکنه. به خاطر اینکه با حقیقت مشکل دارن. چرا مشکل دارن؟ به خاطر ریشه و ذات اینهاست که اختیار اینهاست. سرشت اینها میگیم سرشت ناپاکیه. یعنی انتخاب اول اینها، اون انتخاب سرنوشت ساز اینها، انتخاب درستی نبوده، انتخاب حقیقت و خوبی نبوده. و یک قسم از اختلافاتی که در بین ما وجود داره به خاطر درجه خواست ماست. یکی حقیقت رو خیلی میخواد، دیگری یه خورده کمتر میخواد. به تعداد انسان ها میتونه مراتب داشته باشه و کم و زیاد بشه این خواستن. و اینها رو ما البته بله به طور تجربی هم میبینیم در بین انسان ها، گرچه نمیتونیم به ضرس قاطع نظر بدیم و قضاوت نهایی کنیم، میبینیم که یه عده‌ای کمتر میخوان، یه عده‌ای بیشتر میخوان، یه عده‌ای جدیترند در رسیدن به خواست سرنوشت سازشون، انتخاب سرنوشت سازشون، یعنی برای رسیدن به هدفشون اینها تلاش بیشتری میکنن. و حاضرند هزینه های سنگین تری بپردازند. و این فرقی بین حسن انتخابی و سوء انتخابی هم نداره. سوء انتخابی هم همینطورن. یه عده از اینها هستن که واقعا میخوان با خدا و حقیقت مقابله و مبارزه کنن و حاضرن از همه چیزشون بگذرن تا نگذارن که آب خوش از گلوی حقیقت خواهان پایین بره. یعنی هزینه سنگینم حاضرن بپردازن براش. یه خواستیه داره، یه هدفیست انتخاب کرده، برای رسیدن به هدفش همه جور تلاش میکنه. امیر المومنین علیه السلام خطاب به یارانش فرمود که یا اشباه الرجال ولا رجال، یعنی شماها مرد نیستین. مرد نیستید یعنی اینکه درست هدفتون درسته، هدف خوبی رو انتخاب کردید، انتخاب سرنوشت سازتون حسن انتخابه، اما مرد نیستید که پای این انتخابتون وایسید. یعنی درجه این خواستتون پایینه، کمه، ضعیفه. انگیزه هاتون سسته، همتتون درست بلنده اما بزرگ نیست. یعنی جای خوبی رو نشونه گرفتید، تو لشکر آدم خوبی اومدید، اما همت بزرگی ندارید. بزرگوار هستید، بزرگ نیستید. این قسمی که الان داریم میگیم اینها همینن که هستن، هیچ کارش نمیشه کنی، انتخابش اینه دیگه. یعنی خود امیرالمومنین هم با اینا کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه، انتخاب اینا رو که نمیتونه عوض کنه. درجه کمی انتخاب اینها رو که نمیتونه تغییر بده حضرت. اگر بتونه تغییر بده دیگه اختیار اینها بی‌معنا میشه. یعنی حضرت اختیارش مسلط میشه و سیطره پیدا میکنه بر اختیار اونها. و اونها دیگه مجبور میشن اون چیزی رو بخوان که حضرت میخواد. و این جبره، در حالی که ما قائل به اختیاریم. یعنی میگیم انسان موجود مختاره، درجه خواستش هم در اختیار خودش که چقدر بخواد. نمیخواد دیگه، وقتی نمیخواد دیگه متوجه، صحبت متوجه شده نیست. متوجه هم که بشه که درجهش کجاست، به همینی که هست راضیه، تا همینجا قانع شده تمومه، میگه بیشتر نمیخوام، بیشتر نمیخوام. شب عاشورا میبینه که امام حسین علیه السلام امام همه خوبی هاست، میشناسه، میدونه، برای همینم اومده تو لشکر حضرت. ولی وقتی حضرت میفرماد که من بیعتم رو از شما برداشتم، دیگه مکلف نیستید، آزاد باشید، میخواید برید برید، پا میشه ساکشو ور میداره، راهشو میگیره میره. این درجه از خواست کجا؟ اون درجه از خواست کجا که میگه اگر من 1000 جان هم داشته باشم در راه شما عشق میکنم که فدا کنم، عاشقانه جان میدم، 1000 جان هم داشته باشم بدم، دوست دارم هی زنده شم دوباره جون بدم در راه شما برای شما. این درجه از خواست کجا؟ اونم خوبه. فلزا حضرت فرمود که اونهایی که میخوان برن برن، ولی این طرفا نمونن، برن، چون ما فردا هممون کشته میشه، هیچ کدوممون زنده نمیمونیم. و در این محدوده ما نباشید که صدای هل من ناصر ما به گوش شما برسه. دوباره تکلیف پیدا میکنید، نباشید. یعنی حضرت میخواد اینا عذاب وجدانم نگیرن که بگن ما رفتیم، چون وقتی نیومدن یاری نکردن، اون لحظه ای که حضرت هل من ناصر ینصرونی میگه، اینا میگن شنیدیم و نیومدیم. همین مقدار عذاب وجدان زندگیشون رو بهشون زهر بکنه، همین مقدار هم حضرت راضی نیست. اینا زندگیشون دیگه چیکار کنه؟ حضرت امام حسین علیه السلام همه عالم ببینید عاشق حضرته، وقت یاران خود شب عاشورا میبینن هوا تاریکه، اگه هوا روشن بود شاید نمیرفتن، یعنی خجالت میکشیدن. یعنی اینا آدمای خوبی بودن، اینا نرفتن تو لشکر دشمن حضرت، اینا رفتن در کنار حضرت کشته نشن، همین، حاضر به کشته شدن نبودن. خواست انسان‌ها با هم مراتب داره، درجات داره، یکی کمتر میخواد یکی بیشتر میخواد، و این خواست باعث اختلاف میشه، باعث اختلاف میشه. و علت دیگر اختلاف هم عرض کردیم فعلیت این خواست هاست. گاهی میخواد اما نمیدونه چی میخواد، چون نمیدونه چی میخواد اختلاف میکنه، جر و بحث میکنه، نزاع میکنه. تمام اینهایی که بعدن توبه میکنند، یعنی یه کاری کرده، یه حرفی زده، یه چیزی گفته، یه قضاوتی داشته، یه عمل زشتی انجام داده، بعدن پشیمان شده. معنای پشیمانی یعنی چی؟ یعنی من این کاره نبودم از اولشم، انتخاب من این نبوده، نمیدونستم، نمیفهمیدم، نمیتونستم. گاهی میفهمیدم ولی نمیتونستم، مجبور بودم، حالا فهمیدم، حالا میتونم. توبه میکنه، برمیگرده، دیگه اون کار رو انجام نمیده. توبه واقعی اینه. چه کسانی توفیق توبه واقعی پیدا میکنن؟ اون کسانی که از اول خواستشون گناه و زشتی و نادرستی و پلیدی نبوده، گرچه گناه کرده اما این کاره نبوده. یعنی حالا که فهمیده، حالا که بزرگ شده، اون موقع بچه بوده، حالا بزرگ شده، حالا عاقل شده. فلذا خدای متعال اگر از اینها بپرسه چرا این کار رو کردی، میتونه این جواب بده، بگه من نکردم، من چی کار کردم؟ خدای متعال بفرماید معصیت منو کردی، میگه من غلط کنم معصیت تو رو کنم؟ خدا من این کاره نیستم، من اصلا اهل معصیت نیستم. خدای متعال بفرماید خب پس چرا این کارو کردی؟ جوابش اینیست که خدای از خودت بپرس، منو یه جوری خلق کردی، مراحل رشد من اینا بوده، اینجوری بوده دیگه. لا یزالون مختلفین، بچه بودم، عقلم نمی رسید. اگر خدا بهت گفت که چرا این کارا رو کردی که نباید میکردی، بگو عقلم نمی رسید. گفت اگر خدا به من بگه من که بهت عقل دادم، چرا استفاده نکردی؟ چرا به کار ننداختی؟ چرا عقلت نمی رسید؟ گفت به خدا میگم خدایا من اگه عقلم می رسید این کارا رو می کردم. من دارم بهت میگم عقلم نمی رسید. آخه این کارایی که من کردم این کار آدم عاقله. خودت بگو، خدای خودت قضاوت کن، اینا کارایی که من کردم، یعنی این گند کاریایی که کردم، اینا کار آدم عاقله. من این کاره نیستم، عقلم نمی رسید، خل بودم، دیوانه بودم، نفهم بودم، بیشعور بودم، غلط کردم. شما جای خدا باشی با یه همچین آدمی چی کار میکنی؟ اینو میگن توبه، اینو میگن توبه، یعنی همین دیگه، یعنی غلط کردم، یعنی همین، یعنی اینا غلط بود، منم عاقل نبود، عقلم نمی، عاقل که غلط نمیکنه که. گفت زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ عاقل که یه کاری نمیکنه که پشیمان بشه، اگر کرد معلوم میشه عاقل نبوده. دو تا چهار تا دیگه، خدا هم ریاضیش خوبه. الا من رحم ربی، مگر خدا رحم کنه و نجات بده، یعنی فهم بده، شعور بده، عقل بده. خیلی از گناهان و خطاها و اشتباهات، گناه که میگیم حالا حتما مربوط به اعمال نیست، مربوط به افکارم هست، یعنی افکار غلط، عقاید اشتباه، نادرست، قضاوت‌های ناصحیح، یه قضاوت هایی کردیم در طول عمرمون، یه کسایی که آدم های خوبی بودن خیال میکردیم بدن، گفتیم بده، بعد که شهید شد گفت فهمیدیم ای عجب آدم خوبی بود. یه عده اونایی که آدم های بدی بودن هی گفتیم خوبه خوبه، قضاوت کردیم، بعد فهمیدیم ای بابا عجب آدم برشم لعنه. اینا هم همش اشتباه و خطا، اینا مربوط به افکار ماست، اینا هم گناهه، منتها گناه فقهی نیست، حالا هر کدوم سر جای خودش متناسب با عالم خودش. از همه اینها توبه میکنی؟ توبه میکنی یعنی میگی من نفهمیدم چی شد که پس اینجور شد. یه وقتم هست میفهمی، کاری نمیتونی بکنی، کاری از دستت بر نمیاد. گفت گاهی اوقات یک دیوانه یه سنگی میندازه تو چاه که هزار تا عاقل نمیتونن در بیارن. یه دیوانه یه سنگ میندازه تو چاه، کار دست هزار تا عاقل میده. حالا شما میخوای به اون عاقل بگی چرا نمیای سنگ رو تو چاه دراری؟ میگه خب نمیتونم در بیارم، چجوری در بیارم، چیکارش کنم، چیکارش کنم. میخوای بگی چرا انداختی؟ میگه خب من ننداختم، از اونی که انداخت ببرد چرا انداخت. وقتی هم افتاد دیگه من حالا چیکار کنم، من دارم زورمو میزنم، دارم تلاشمو میکنم، دارم زحمتمو میکشم، چقدر دیگه زور بزنم؟ نمیشه، نمیتونم بیشتر از این نتونستم، مقصر نبودم، قاصر بودم، تقصیر نکردم، قصور داشتم، نشده. اینا همه دلیل اختلافه، دلیله، یکی میتونه یکی نمیتونه، یکی میدونه یکی نمیدونه. خب اونی که میدونه با اونی که نمیدونه یکیه، اختلاف ندارن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل یستوی الاعمى والبصیر، اونی که کوره با اونی که بیناست اینا با هم فرق ندارن؟ یعنی تفاوت هست، یعنی اختلاف هست. الا من رحم ربی، مگر این که این مراحل رو طی کنه، درجه خاصش هم بالا باشه، حسن انتخاب داشته باشه، درجه خاصش هم بالا باشه، و حالا یا هر درجه از خاص داره، این درجه خاصش به فعلیت برسه، یعنی بفهمه، به مرحله ایمان در فهمش هم برسه، یعنی این فهمش ایمانی بشه، قلبی بشه. ایمان، ایمان به خدا یعنی ایمان در فهم، ایمان در حقیقت، ایمان در شعور. خیلی چیزا هست ما میفهمیم اما چون قلبی نشده نمیتونیم اجرا کنیم، نمیتونیم عمل کنیم. یه آدم معتاد میفهمه که اعتیاد بده، یعنی میتونه بفهمه، ولی به محض اینکه فهمید نمیتونه ترک کنه، چون اعتیاد ایمانی شده تو قلبش. این باید اونو در بیاره، این فهمش رو جایگزین اون اعتیاد کنه. مرحله عمل غیر از مرحله ایمانه. عمل میتونه مقدمه ای برای ایمان باشه، یعنی زمین ساز تحقق ایمان بشه. عمل رو وقتی شما با نیت الهی، یعنی توجه به اون حقایق، تکرارش کنی، این تبدیل به ایمان میشه. وقتی تبدیل به ایمان شد، فرقش با اون موقعی که عمل رو، یعنی بعد از ایمان هم باز اون عمل رو انجام میدی، عمل خوب رو انجام میدی، قبلش هم انجام دادی، قبلش انجام دادی تا به ایمان برسی، بعدش انجام میدی چون به ایمان رسیدی، قبلش انجام میدی با زحمت، با سختی، بعد که به ایمان رسیدی همون کار رو به راحتی انجام میدی، بی درد سر، بی زحمت. تبدیل میشه به این که میگیم از کوزه برون همان تراوت که در اوست، راحت دیگه، خب داره دیگه، میشه جزء آثار وجودی ایمان شما. ولی قبلش نتیجه و ثمر انتخاب و اختیار شماست که میخوای به ایمان برسی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولذالک خلقهم، خدا انسانها رو به خاطر همین خلق کرده. این ذالک اشاره به چیه؟ خدای متعال انسانها رو به خاطر همین خلق کرده. همین یعنی چی؟ یه معنا این است که به خاطر همینی که رحم ربک، این که پروردگار تو بهش رحم کنه و مورد مرحمت خدا قرار بگیره، برای همین خدا خلقمون کرده، خلقمون کرده تا مراحل رو طی کنیم و برسیم به جایی که دیگه اختلاف نداشته باشیم. لذالک خلقهم، یعنی این مقصده که اگر همه انبیای جمع بشن با هم دیگه نزاع و اختلاف نمی کنن. یعنی اگر که امام حسین علیه السلام به جای امام حسن مجتبی علیه السلام بود، همون کارهایی رو میکرد که امام حسن مجتبی کرد، و اگر امام حسن مجتبی جای امام حسین علیه السلام بود، همون کارهایی رو میکرد که امام حسین کرد. اختلاف نمی کنن. اختلاف در ظرف اختلاف نیست، اختلاف در ظرفیت که اختلافه. اختلاف در ظرف چون اونی که ظرفش بزرگتره، وظیفه و تکلیفش هم سنگینتره متناسب با ظرفش. اونی که ظرفش کوچیک‌تره، وظیفه و تکلیفش هم سبک‌تره متناسب با ظرفش. و هر دوتا اگر ظرف وجودیشون رو پر کنند با هم مساوی‌اند، یعنی هر دو به کمال خودشون رسیدن. اینجور نیست که مثلا اون کسی که دهدهمه باید مثلا فرض بکنید که میشده صد صدم، مثلا با ظرف صد تا رو پر میکرده، حالا ده تاشو پر کرده و کوتاهی شده، نه به یه چیزی کم رسیده، نه ده دهم با صد صدم در این که هر دو یکن، هر دو کاملا مساوین. و بالاتر اونی که ظرفش کوچیکتره اگر بهش اونی رو بدن که ظرفش بیشتره و بزرگتره، برای این میشه جهنم. یعنی نمیخواد، هر کس خواستش مطابق با فهمشه. همیشه ما چیزی رو میخوایم و میتونیم که بخوایم، صحبت بالفعلش هم نیست، اصلا میتونیم چی بخوایم که بفهمیم، خارج از فهممون. فهمم همون ظرف دیگه. خارج از ظرف فهممون اصلا نمیتونیم چیزی رو بخوایم. اینم که مثلا میگیم که من دوست داشتم ظرف وجودی من به اندازه پیغمبر مثلا خدا باشه یا امیرالمومنین علیه السلام باشه، اینا حرفه که میزنیم. میگم میخوام، مگه هر چیزی رو که میگم میخوام واقعا هم میخوام؟ جواب اینا هم این است که حالا اینایی که گفتم یه موقع میفهمه یه کسی که آقا ما به اندازه‌ای که میفهمیم میتونیم بخوایم، اصلا معنا نداره من بیش از حد فهمم بتونم بخوام. نمیشه. اینو اگه فهمید که فهم، اگه نفهمید گفت نه من میخوام دیگه، حالا چیکار داری؟ من میخوام، من بیشتر از ظرف وجودیم میخوام، بیشتر از فهمم میخوام. این خب چی میخوای؟ میگه میخوام به اندازه پیغمبر خدا مثلا من بفهمم. مثلا میگیم خب میتونی، میتونی باشه. میگه من میتونم پیغمبر بشم؟ میگیم بله میتونی پیغمبر بشی، منتها اون معنایی که این تو ذهنش از پیغمبر هست معنایی است که تو ذهن خودشه ها، به اندازه ظرف فهم خودشه، باز اون نیست ها. یعنی این همه تلاشش هم که کنه، 100% حسن انتخابم داشته باشه، 100% درجه حسن انتخابم داشته باشه که بالا باشه، این به پیغمبر وجود فهم خودش میرسه، اون پیغمبر نمیشه ها. اینو فهمید؟ فهمید. اما اگه ظرف وجودی درک و فهم همینم نداشت و اگه بهش بگی نه، این خیال میکنه مثلا چی اتفاقی میفته، مثلا ناامید میشه از ادامه. نه بگو بله میتونی بشی. میخوای چی بشی؟ میخوای خدا بشی؟ خوبه، خدا شدن خوبه، تو اصلا میتونی خدا بشی، برو. این زورشو که بزنه، آخر زورشو که بزنه که خدا بشه، میشه تازه خودش، میشه خودش. و اصلا ما برای همین خلق شدیم که خودمون بشیم، یعنی بشیم انسان کامل. و هر کسی هم خود شخصی خودش بشه، قرار نیست من بشم پیغمبر، پیغمبر بشه من. او باید خودش بشه، منم باید خودم باشم. و هر کسی معدن جان خودش رو استخراج کنه، حالا تو معدن جانش چیه هرچی، فرق نمی کنه، مهم نیست. این تفاوت ظرف ها، اگر سوال بشه خب حالا چرا این ظرف ها متفاوته با هم، حالا چرا خدا همه رو یه اندازه و یه شکل خلق نکرد؟ اونجا نرو. چرا اینا رو همه رو یه جور خلق نکرد؟ ظرف ها همه یکی، همه لیوان، همه پارچ، همه پاتیل، همه یه شکل. این همونیست که بله خدای متعال فرمود به ملائکه انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم شماها نمیدونید. ولی خب به ملائکه فرمود، به انسان جواب داد و علم آدم الاسماء کلها. یعنی ما میتونیم اینو بفهمیم که چرا این اختلاف وجود داره. این اختلاف وجود داره به خاطر اینکه یکی باید بشه پیغمبر، یعنی باید ظرفش اینقدر بزرگ باشه که بتونه همه رو تو خودش جا بده، رحمتا للعالمین بشه، چون ما نیاز داریم به پیغمبر. تفاوت ظرف ها برای نوع خلقت انسانه که انسان تو دنیا بتونه اون مسیر رشد و کمال خودش رو طی کنه. این دنیا یه جاییه، یه جوریه که اقتضا میکنه این اختلافات وجود داشته باشه، این ظرفها متفاوت باشه. تفاوت ظرف هم که مشکلی ایجاد نمیکنه، باعث تفاوت در، ببینید، تفاوت ظروف در عالم دنیا باعث تفاوت ظروف در عالم آخرت نمیشه، باعث تفاوت رشد و کمال و ظرفیت در عالم آخرت نمیشه. یعنی همه انسان‌ها اگر بخوان میتونن به اون نهایت کمال و سعادت خودشون در آخرت برسن، بحثی درش نیست. چرا پس ظرفا مختلفه؟ به خاطر اینکه دنیا اینه، دنیا اقتضاش اینه. یعنی پیغمبر میخواد، و الا شما هم اگر 100% حسن انتخاب داشته باشی و 100% کمیت خاص، در نهایت در کنار پیغمبر خواهی بود. پیغمبری پیغمبر یه رسالت دنیاییه، خدا تو دنیا براش یه رسالتی قائل شده که بیاد دست اینای دیگر رو بگیره. خب مثل اینکه یه کسی باید پزشک بشه، استعداد اینو داره که پزشک بشه، مثلا یه کسی استعداد اینو داره که مهندس بشه، یکی هم این استعدادو نداره. خب همون یکی که پزشک شد کار اینا رو دیگر هم را میندازه، حال لازم نیه همه برن پزشک بشن، که هر کسی اون کاری رو که ازش میاد و توانشو داره و استعدادشو داره وقتی انجام بده دنیا میگذره، دنیا اداره میشه. دنیا بحث بحث دنیاست و حکمت الهی در عالم دنیا. آخرت چی میشه؟ آخرت تابع خواست خودت. میخوای در ردیف پیغمبر باشی؟ خب مثل پیغمبر بخوا، به اندازه پیغمبر، همون جور که پیغمبر خدا ظرف وجود خودشو پر کرد، تو هم ظرف وجود خودتو پر کن. همه یه مقدار فهمی رو که خدا بهت داده و در فطرتت قرار داده، اون فهمو به فعلیت برسون. ناقص منتقل نکن به عالم بعد، برسون همینجا شروع کن. اگرم منتقل شد به عالم بعد، از همینجا شروع کردی، معلوم میشه کار درسته میخوای. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی به هر چی میخواد میرسه. پس این که ما اجازه دید میبینیم که میگیم نه راضی نشدم، میخوام پیغمبر بشم، آها معلوم میشه ما اهل دنیا هستیم، دنبال پست و مقام های دنیایی هستیم. میگیم ببین پیغمبر چجور معروف شده، مشهور شده، دنبال شهرت و جاهیم. ببین چه مقاماتی پیدا کرد، دنبال مقامات دنیایی پیغمبری. نمیخوایم به کمال خودمون برسیم، خیال میکنیم کمال ما تو ایناست که تو دنیا یه کاری بشیم، یه پستی بگیریم، یه سمتی پیدا کنیم، یه شهرتی به هم بزنیم. یعنی هدفمونو هنوز نشناختیم، یعنی خودمونو هنوز نشناختیم، بیرون داریم دنبال خودمون میگردیم. گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. بله بله دیگه، این خودشناسی اصلا برای همین است که بفهمیم ما چی میخوایم. بله بله، همه ی تلاش انبیا برای همینه که به ما بگن تو چی میخوای، همین بفهمونن. یعنی این فهم بالقوه فطری ما رو به فعلیت برسونن، رو بیارن، همونی که ازش تعبیر میکنیم قیامت. یعنی یه کاری کنن قیامت ما برپا بشه. دنیا و برزخ مقدمه است برای بر پای قیامت، یعنی فهم کامل، ایمان کامل، رسیدن به یقین و رسیدن به مقام موت اختیاری. و لذالک خلقهم، خدا هم برای همین ما رو خلق کرده که به این مقامات، این درجات درونی انسانی برسیم، انسان کامل بشیم، که دیگه وقت دست از این اختلافا و منازعاتمون برداریم. یه معنای دیگه هم که شاید بشه که حالا و لذالک خلقهم، یعنی به خاطر این اختلاف. ولا یزالون مختلفین، یعنی پیوسته انسان ها اختلاف دارن و به خاطر همین، برای همین هم خلقشون کرده که اختلاف کنن تا بر کمال برسن. مثلا اینجوری حالا اینم نمیچسبه. و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. جهنم اختلاف. سه تا جهنم داری، جهنم دنیا، جهنم برزخ، جهنم قیامت. قانون خدا این است، تمت کلمت ربک، یعنی این مقدر و مسلم و اصلا این دیگه تمام کار که باید بعد که میفرماد لاملأن جهنم من الجنة والناس، جهنم رو پر میکنم از جن و انس. خبر خدای متعال داره خبر میده، قرآن داره خبر میده از یه واقعیتی که جهنم پر میشه. بعدشو دیگه ندارد که خب حالا بعد از این که جهنم پر شد خالی هم میشه. جهنم پر شد. دنیا جهنمه، پر کرده خدا این دنیا رو از جن و انس. منتها تو این جهنم نمیمونیم، این جهنم جهنم عبوریه، باید رد شیم. نگو من دنیا برای من جهنم نیست، من خیلی هم خوش گذشته و خیلی هم خوب بوده و یعنی هیچ کمبودی نداشتی، هیچ مصیبتی ندیدی، هیچ محرومیتی نداشتی، این که بهت خوش گذشته اون یه معنای دیگه است، این مال بالاتر از دنیاست که از همین محرومیت هام لذت بردی، اون بهشت بالاتره. یعنی از همین جهنم دنیا هم شما برای خودت بهشت درست کردی، این غیر از بهشت دنیاست. اد دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی مؤمن به دنیا به چشم زندان جهنم نگاه میکنه، اون کافره که به دنیا به چشم بهشت نگاه میکنه، تمام تلاش خودشو میکنه که دنیا رو به دست بیاره، لذتهای دنیا رو بچشه. اما مؤمن نه، مؤمن به دنیا به عنوان یک زندان نگاه میکنه که محدوده. زندان یعنی جایی که محدودیت داره، نمیتونی آزاد باشی، نمیتونی بیرون بری، نمیتونی پرواز کنی، نمیتونی خلاصه آزاد باشی. همه انبیاء و اولیاء خدا اومدن که به ما آموزش بدن که شما چگونه با این دنیا و با این زندان و با این جهنم دنیا برخورد کنید و رفتار کنید که منتهی بشه به بهشت برزخی و بهشت قیامتی. دنیای شما در فشاری، تو دنیا یعنی بعد جسمت داره فشار میاد بهش، اما من که جسم نیستم که، شما که جسمت نیستی که، حساب شما حساب ما از متعلقات ما جداست. اگر تونستیم حساب خودمونو از جسممون و بعد دنیاییمون جدا کنیم، هر چقدر هم بدنمون و جسممون در فشار و زندان و جهنم باشه، ربطی به خودمون پیدا نمیکنه، فشاری به خودمون نمیاد. مثل این میمونه، مثلا یه کسی رو گرفتن بردن زندان، تو زندانم دارن شکنجه میدن، منم نه میشناسمش نه خبر دارم، همین الان مگه نمیشه میرون اینقدر هستن زندان ها، دارن تو زندان اون داره شکنجه میبینه، ما هم اینجا واسه خودمون خوبیم خوشیم راحتیم، یعنی اصلا به ما ربطی نداره، ما اصلا خبرم نداریم. اینجوری ببین چقدر تفکیک کردی خودتو، یعنی اصلا اون من به من کاری نداره، حالا اونو اذیتش کردن شکنجهش کردن، من اصلا متوجه نمیشم، ناخونای اونو دارن میکشن، من نمیگم اینجا آخ، اگه بخوام من بگم آخ، خب خدا میدونه الان تو دنیا چقدر آدمو دارن زجر میکشن، من برای هر یه دونه اینا یه آخ بخوام بگم همه هیکل من میشه آخ، همه وجود من میشه درد. آخه ربطی به من نداره، ناخون اونو میکشن، من چرا بگم آخ؟ حساب مرکب ما، بدن ما و بعد دنیایی ما با خود ما فاصلش بیش از این حرف هست. باز این میگی خب اون انسانه، منم انسانم، بالاخره نوع دوستی اینا، اگه خبردار بشی یه خوده یه آخی میگی، یه آخکی میگی اگه خبردار بشی، نشیم که هیچ. اما بدن خودت، این همین بدن در عذاب و فشار و رنج و شکنجه باشه، هیچ ربطی به خود واقعیت نداره. یعنی یک ذره آخم براش نباید بگی. تا کار میرسه به اونجا که نه فقط برای این آخ نباید بگی، باید شکرم بکنی که خدایا شکرت که یه نعمتی از نعمات دنیا رو از من گرفتی و تکلیف منو کم کردی، سبک کردی، بار مسئولیت منو سبک کردی. من تا حالا پول داشتم، مسئولیتم هم سنگین بود، حالا دیگه بردن خوردن بردن، آخش راحت شدم. خب دیگه یه هی بود و فلان نان. به داده ها و نداده های خدا شکر کنی و به نداده هاش بیشتر شکر کنی، البته از باب مبالغه. ولی اصلا نباید فرقی بکنه که دنیا به ما خوش بگذره یا خوش نگذره، اصلا فرقی داره مگه؟ چه ربطی داره به من؟ تو دنیا خوب بخورم، خوب بچرم، خوب بخورم که من نخوردم که، آخه این غذایی که من میخورم این مال شکممه، شکم من با شکم با این شکم اسبم فرق داره. ما خیال میکنیم وقتی غذا میخوریم خودمون میخوریم، این بدنمونه داره میخوره. بدن من چه ربطی به من داره؟ این مرکبه. همونطور که وقتی مرکب من سالمه، من با این مرکب میتونم راه کمال و سعادت خودم رو طی کنم، همون موقع هم وقتی همونطورم وقتی مریضه میتونم طی کنم. یعنی جفتش مرکبمه. همونطور که وقتی یه نعمتی خدا به من میده، من میتونم با این نعمت یه وظیفه ای پیدا میکنم، با عمل کردن به اون وظیفه، مثلا پول داده، با انفاقش، بذل و بخششش، راه کمال و سعادت آخرتی خودم رو طی کنم. وقتی هم پول ازم میگیره، بازم راه سعادت کمال من بسته نشده، بازم یه وظیفه دیگه پیدا میکنم و اون وظیفه شکره، وظیفه صبره، صبر بر بلاها، صبر بر مصائب. یه نعمتی ازت گرفته شد باید صبر کنی، تحمل کنی، راضی باشی. اتفاقا تو موقعی که وقتی میگیره بهتر میتونیم رشد کنی تا وقتی میده. البته بستگی به آدما داره که نوعاً وقتی میگیره بیشتر میتونن رشد کنن، چون یه نسخه نمیشه برای همه پیچید، هر یه دونه انسان یه نسخه خاص خودشو داره، باید دید که نقطه ضعفش کجاست. یکی کمالش در این است که یه نعمتی بهش بدن امتحانش کنن، ببینن این چی کار بکنه، به وظیفش عمل میکنه حالا که این نعمتو داره یا نمیکنه. یکی باید نعمتی رو ازش بگیرن امتحانش کنن، ببینن وقتی ازش گرفته میشه به وظیفش عمل میکنه که صبر کنه و راضی باشه و شاکر باشه، یا عمل نمیکنه. کارم دست خداست، خدا هم بلده که برای چه کسی چه نسخه‌ای بپیچه. نسخه هممون رو پیچیده الحمدلله، خوبم پیچیده، فقط باید بپذیریم که کار دست مدیره، دست حکیمه، دست عالمه، دست خدای بی عیب و نقصه. کار دست خوب کسیه. از این که داری امتحان میشی شکایت نکن، همه فکرت و ذکرت این باشه که از این امتحان سربلند بیرون بیای. یه وقت هست ما میایم جای خدا میخوایم فکر کنیم، میگیم خب الان من یعنی واقعا باید اینجوری امتحان میشدم؟ یعنی داری طرف به جای خدا فکر میکنه، به جای خدا داره فکر میکنه که خدا آخه الان چرا باید این امتحان رو سر رای من گذاشت؟ اونو ولش کن، برای خدا تعیین تکلیف نکن، خدا کارش درسته. به فکر خودت باش، حتما لازم بوده که این امتحانو بشی که خدا داره امتحانت میکنه. ببین الان از این امتحان چیکار باید بکنی که سربلند بیرون بیای. اگر تمام فکر ما اینجوری بشه، یقین داشته باشید از امتحانات الهی همه رو سربلند بیرون میاد. قصه خدا رو نخورید، قصه خودتون رو بخورید. ما قصه خدا رو میخوریم که آخه این چه وضعشه، این چه دنیاییه، دنیا چرا اینجوره، این همه فساد، این همه چی، این همه چی، این همه. خدا میگه تو به قصه من رو نمیخواد دیگه بخوری، به فکر خودت باش. ما وقتی میگیم به فکر خودت باش، معناش این نیست به فکر مردم نباش، یعنی به فکر خدا نباش، دلت برای خدا نسوزه، دلت واسه خودت بسوزه. خدا خوب بلده چجوری خدایی کنه. ما باید حواسمون جمع باشه، خوب بلد بشیم بندگی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.